اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش 13 ایراد بیجا. با کمی تأخیر به مسجد النبی می روم تا نماز صبح را به جماعت بخوانم. چون دیر به مسجد آمدم به سختی می توانم جایی برای خود پیدا کنم. در کنار مرد میانسالی اهل ترکیه می نشینم. او در میان خواب و بیداری سیر می کند. گاه گداری چشمانش را برای یک لحظه باز می کند تا وانمود کند بیدار است. صدای مؤذن مسجد النبی بلند می شود. مرد ترک چشمانش را کاملا باز می کند و به من نگاهی می اندازد. می خواهد چیزی از من بپرسد، اما به دلیل ناآشنایی با زبان عربی نمی تواند صحبت کند. بعد از کمی مکس می پرسد: ایرانی؟ می گویم نعم. به او اشاره می کنم و می گویم ترکی؟ می گوید هم. از روی پرچم ترکیه که روی پیراهنش دوخته شده بود فهمیدم ترک است. او از دیر آمدن ایرانی ها به مسجد گله دارد و ایرانی هایی را که در میان انبوه جمعیت به جستجوی مکانی برای نمازند به من نشان می دهد و با سگرمه های در هم رفته می گوید ایرانی، ایرانی، ایرانی. او به قدری از این وضع عصبانی است که انگار مسئولیت انتظامات حرم را به او سپردند. در همون لحظه مردی را که پرچم ترکیه روی پیراهنش دوخته شده و به جستجوی مکانی برای نماز است به او نشان می دهم و با خنده می گویم ترکی، ترکی، ترکی. اعجاز بقیع. دوستی می گفت روزی به یکی از داروخانه های مدینه مراجعه کردم. مردی را دیدم که لیست بلند بالایی به دست دارد و آن را به متصدی فروش دارو نشان می دهد تا نسخه اش را بپیچد. فروشنده با مشاهده آن لیست میگوید این همه دارو برای کیست؟ میگوید برای خودم. میپرسد از قیافت معلوم است ایرانی هستی، اینطور نیست؟ میگوید بله، چطور مگر؟ میگوید مگر شما شیعیان برای شفا به ائمه متوسل نمیشوید؟ پس این همه دوا را برای چه میخواهی؟ مرا ببین، من مصریم. یک بار به بیماری سختی مبتلا شدم و به جای اینکه دارو مصرف کنم به قبرستان بقیع رفتم و به ائمه متوسل شدم. چندی بعد شفا گرفتم و اکنون به لطف ائمه شیعه شدم. حالا تو در مدینه به دنبال دوا در داروخانه ها هستی؟ به قبرستان بقیع برو که دوای درد تو آنجاست و من دارویی به تو نخواهم فروخت. حرفهایش خیلی تکان دهنده بود. عجب نسخه‌ای برایش پیچید. چه دوای مؤثری و چه شفا دهندگان بی‌نظیری. آن مرد بدون آنکه دارویی از داروخانه خریداری کند از آنجا به قصد قبرستان بقیع خارج شد. من هم گرچه به نیت خرید دارو به داروخانه رفته بودم، وقتی حرفهای آن مرد مصری را شنیدم خجالت کشیدم، خواستم را عنوان کنم. قبرستان بقیع. زیارت قبور ائمه بقیع آرزوی همه شیعیان است، به ویژه شیعیان کشورمان که انصافاً به شهر مدینه و این قبرستان قریب صفای خاصی می‌بخشند. حضور شیعیان در کنار بقیع موجب تقرب به خدا و اولیاء او و آشنایی با زندگانی و مظلومیت این امامان است. شیعیان از این حضور برای همیشه به عنوان خاطره‌ای فراموش نشدنی یاد می کنند. خواندن زیارتنامه از پشت دیوار بقیع به صورت تکی یا دست جمعی، آن هم در تاریکی شب، فضایی عاشقانه و حزن‌انگیز ایجاد می کند و شیعیان چه مؤدبانه و ملتمسانه دل شکسته خود را به قصد التیام نزد صاحبان این قبور مطهر می برند. یقیناً این منظره ها برای ما آشنا و لذت بخش است، اما چشمان مراقب نامحرمان همواره در پی شکار این صحنه ها به کمین نشستند تا گریه های حزن‌انگیز شیعیان را با خنده های تحقیرآمیز مورد تمسخر قرار دهند. من بارها شاهد صحنه های تمسخر مأموران و طلبه های وهابی و حتی کودکان آنها از نحوه گریستن برخی از زائران بودم. مشاهده این مظلومیت و آن تحقیر و ناتوانی در پاسخ به تمسخرها خود مظلومیت مضاعفی است و تحمل این مظلومیت چه آزار دهنده و طاقت فرساست. به قصد زیارت ائمه بقیع وارد قبرستان می شوم و به جمع زائران که ایستاده در حال خواندن زیارتنامه اند می پیوندم. یک روحانی با صدای دلنشین و محزونی مشغول خواندن زیارتنامه است و صدای گرمش بر فضای سرد و ساکت قبرستان غالب شده است. در کنار او مأموری را می‌بینم که با دقت به زیارتنامه گوش می‌دهد. وقتی این روحانی به این فراز از زیارتنامه می‌رسد که ای امامان ما، ما را در آخرت نزد خدا شفاعت کنید، این مأمور پوزخندی می‌زند و با تکان دادن سر و دست خود آن روحانی را مسخره می کند که موجب ناراحتی اغلب زائران می شود. عریضه‌ای برای خدا. پس از زیارت قبور ائمه علیهم السلام فرصتی دارم تا سری به دیگر قبور بزنم. کنار قبر عمه های پیامبر و ام البنین، مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام، کاغذ پاره های زیادی افتاده است. کاغذی را از زمین بر می دارم. آن را باز می کنم و می خوانم. عریضه‌ای برای امام زمان است و کاغذی دیگر عریضه‌ای برای حضرت رسول و حضرت زهراست. کیسه کوچکی هم آنجا افتاده که محتوای آن کمی نقل و یک تکه کاغذ تا خورده است. یکی نوشته است: خدایا به من فرزند پسر عنایت کن. دختری نوشته است: نذر می‌کنم اگر در کنکور قبول شدم به زیارت امام رضا بروم. زنی هم از خدا خواسته است شوهرش از بیکاری خلاص شود. خدایا چه می‌بینم؟ این همه عریضه در قبرستان بقیع برای چیست؟ عاقبت این عریضه ها می‌خواهد سر از کجا در بیاورد؟ بعضی از زائران قبرستان بقیع به ویژه زنان که اجازه ورود به قبرستان را ندارند از پشت دیوارها به خواندن زیارتنامه مشغولند، چون قبر ام البنین و عمه های پیامبر به دیوار قبرستان نزدیک است، تعداد عریضه ها در این قسمت بیشتر است. اکاش این عده می دانستند که با انداختن این عریضه ها در قبرستان تشیع را در عربستان به چه روزی می اندازند، زیرا این عریضه ها هرگز به آن مقصدی که می خواهند نمی رسد، بلکه به دست نظافتچی های بقیع می افتد و ناخواسته به وسیله‌ای برای متهم کردن شیعه به شرک تبدیل می شود. حدود 100 نامه و عریضه از روی قبرها و کنار دیوار جمع می کنم و به بعثه مقام معظم رهبری تحویل می دهم. اما مگر با جمع کردن این عریضه ها کار تمام می شود؟ متاسفانه برخی طلبه های افغانی مسجد النبی که با زبان فارسی آشنا هستند این عریضه ها را ترجمه می کنند و از آنها به زعم خود به منزله سند شرک شیعیان نگهداری می کنند. در قسمت های مختلف قبرستان بقیع که قبور صحابه رسول و منصوبان پیامبر اکرم قرار دارد، ماموران مذهبی، طلبه های وهابی گمارده شدند تا مذهب وهابیت را تبلیغ و دیگران را به زعم خود ارشاد کنند. آنها با لچکی قرمز بر سر و لباسی سفید یا همان دشدشه که پوشاننده درون تاریک آنهاست همه جا هستند. سر هر قبری که می روی آنها با چهره عبوس مانند آینه دق جلوی رویت قد می کشند تا لذت زیارت را در کام تو تلخ کنند. البته رفتارهای نسنجیده بعضی از زائران نیز موجب تحریک آنها می شود تا به سؤالهای من جواب سربالا بدهند. از مأموری که کنار قبور دختران پیامبر ایستاده است سؤال می کنم این قبرها متعلق به چه کسانی است؟ با اکراه پاسخ می دهد مگر فرقی هم می کند؟ می پرسم چطور فرق نمی کند؟ من می خواهم بدانم صاحب این قبر کیست و برای چه کسی فاتحه و زیارتنامه می خوانم. می گوید تو به این نیت زیارت کن که این قبر به یکی از اصحاب پیامبر تعلق دارد. مگر تو اصحاب پیامبر را دوست نداری؟ پس چه فرقی می کند؟ می گویم صحابه پیامبر را دوست دارم، ولی چه چیزی از تو کم می شود اگر راستش را بگویی؟ او وقتی اصرار مرا می بیند می گوید آیا تو همه اصحاب پیامبر را دوست داری؟ وقتی سرسختی او را میبینم و از نیتش آگاه میشوم بیدرنگ به او میگویم تا زمانی که شما امثال معاویه و عمرو بن عاص را در زمره اصحاب رسول خدا به حساب میآورید نه، من همه اصحاب پیامبر را دوست ندارم. او با شنیدن این جواب ناراحت میشود و برای اینکه مرا از ادامه بحث منصرف کند میگوید ما هنگام دفنشان نبودیم تا ببینیم چه کسانی را در این قبور دفن کردند. سپس شروع به فحاشی و نقل احادیث جعلی می کند. در جوابش می گویم اگر شما نمی دانید این قبور متعلق به چه کسانی است، پس بدانید که این قبور متعلق به دختران پیامبر است. شما فکر می کنید اگر شیعه ها و ایرانی ها این را بدانند دنیا به آخر می رسد؟ او با این جواب لالمانی می گیرد. بعد از این جر و بحث زائری به من نزدیک می شود و می گوید با او بحث نکن. می گویم مردک پرت و پلا می گوید، خیال کرده نمی توانیم جوابش را بدهیم. در این هنگام چند نفر افغانی با سر و وضع طالبانی به سراغ او می روند و درباره نام صاحبان قبور سؤال می کنند. او توضیحاتی به زبان پشتویی به آنها می دهد و من از لابلای توضیحاتش نام دختران پیامبر را متوجه می شوم و در می آوم که این مأمور برای وهابی ها خوش خدمتی می کند. زیارت مخصوص. جسارتم گل می کند و تصمیم می گیرم هر طور شده دور از چشم مأموران خود را به نزدیکترین نقطه قبور ائمه علیهم السلام برسانم. چند باری که به قبرستان بقی آمدم به علت مزاحمت های مأموران مذهبی و شرطه موفق به زیارت آرام بخش نشدم. خودم را از جمعیت جدا می کنم و با خواندن آیه و جعلنا دل به دریا می زنم. آرام آرام قبور مطهر ائمه را دور می زنم و خود را به بالای دیوار قبور می رسانم. نگاهی به قبر ها می اندازم. از شدت هیبت وجود ائمه و قبور آنها چیزی نمانده است قالب تهی کنم. چگونه جسارت کنم و به خود اجازه دهم از آنها طلب شفاعت کنم؟ آیا لیاقت صحبت با آنها را دارم؟ آب دهانم را به سختی قورت می دهم. لرزه عجیبی بر من آرز می شود. با دهان خشک شده سلام می کنم و تک تک امامان را زیارت و از آنها طلب شفاعت می کنم. دستانم را بالا می برم و از خدا درخواست زیارت کعبه و عتبات آلیات را می کنم. پس از راز و نیازی کوتاه و دعایی برای دوستان و آشنایان با احترام به عقب بر می گردم. زیارتی دلچسب بود. احساس می‌کنم این زیارت استثنایی نوعی دعوت خصوصی یا پاداشی عملی است، زیرا در حضور این همه مأمور هیچ کس جرأت رفتن به جایی که من رفتم ندارد. فروشنده فارسی زبان. بعد از زیارت ائمه بقی روانه اقامتگاه می شدم. قبل از رفتن به اقامتگاه وارد سالن غذاخوری همجوار محل اقامتگاه ما می شدم تا با نوشیدن نوشابه خنک آتشم را فروکش کنم. اسکناس یک ریالی را عجیبم خارج می کنم. قیمت نوشابه در عربستان از زمان تولید آن تا اکنون 1 ریال سعودی بوده است و به فروشنده می گویم شانی نوعی نوشابه. نگاهی به صورتم می کند و می گوید ایرانی هستی؟ می گویم بله. می گوید خب فارسی صحبت کن. میگویم چشم. میگوید من تاجیک هستم. میگویم قبل از اینکه بگویی کجایی هستی ملیتت را حدس میزدم. میگوید از کجا فهمیدی؟ جواب میدهم از زبان فارسیتان. شما فارسی را بهتر از ما ایرانی ها صحبت میکنید. میگوید نه بابا، شما فارس هستید و ما تاجیک. زبان فارسی از سرزمین شما به تاجیکستان آمده است. بیچاره خبر ندارد من سیدم، یعنی از بیخ عربم و فقط دارم فارسی را پاس می دارم. اما او هی دارد می گوید شما فارس هستید. به او می گویم چند سال است که در مدینه هستی؟ می گوید از نوجوانی. می پرسم مدینه چطور است؟ می گوید الحمدلله راضی هستم. ایران چطور؟ تهران. می گویم بد نیست. می پرسد کار و زندگی در تهران خوب است؟ میگویم در تهران هم مثل همه جا. میپرسد در ایران چه خبر است؟ چرا اینقدر ایران بر سر زبانها افتاده است؟ گرچه دوست ندارم در این سفر با کسی وارد بحث‌های سیاسی شوم، اما پاسخ به او را نوعی تکلیف میدانم و احساس میکنم باید بدور از هر گونه گرایش جناحی پاسخهای حساب شدهی به تک تک سوالهای او بدهم و این کار را هم میکنم. او با دقت به حرفایم گوش می‌دهد و من مثل کسی که در مقابل دوربین شبکه تلویزیونی تاجیکستان قرار گرفته و حالا مصاحبهش به اتمام رسیده با او خداحافظی می‌کنم و از رستوران خارج می‌شوم.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اونم هست این داستان. ساحل
چیز به اندازه شنو کرده حالا من خوب نمی کنه سورا.
بله
جلوک بهم کردی آقا سورا.
بله
نوشک جونه
هرچی ها خسته نشدی نمی قصده نا کردی بیایی دیگه.
اومده بله اومده
مجید
هم وقتی که شیره زن تو آب افتاد روی یه باتو شیشه یه شکسته بگی ترسیده و پشت تو آب نمیزنه خیلی هم بهش اصرار کردم شنا ولی قبول نکرد.
اون یه اتفاق بود همیشه که اینجوری نیست.
آره یه اتفاق ولی مجید ترسیده دیگه نمیشن مجیدش کرد تفرش مجید خسیده سر بس بریم سارا
بریم.
جات خالی بود مجید توی این هوای گرم یا آبتنی خیلی حالتو خوب بکنه.
آره
خدا رو شکر که حال شما دو نفر خوب شد. بریم دیگه بچه ها
همینجوری که نمیشه بریم مثل لباسامون رو عوض کنیم بعد بریم.
باش عوض کنیم جانم.
این کیسه چیه؟
این؟ زباله.
کجا آمده؟
یعنی چه کجا آمده؟ همین دور اطراف دیگه.
پیش تو چی کار میکنه؟ یه چیز گذاشتیشون کنار باد انگار تو جمعشون کردی.
خب بله من جمعشون کردم.
این همه زباله رو جمع کردی از کجا جمع کردی؟
از همین ساحل همینجا.
یعنی دوره افتادی تو ساحل زباله ها رو جمع کردی؟
بله آقا سورا بله دیدم شما که دارین شنا میکنین منم بیکارم ساحلم که پر از زباله پس بهترین کار اینه که یه کیسه بردارم و زباله های ساحل رو جمع کنم. آقا کلی هم خورده شیشه تو ساحل ریخته. یه نگاه بندازی الان ساحل قشنگتر نشده جان من.
واقعا تمیز و قشنگ شده.
خب دیگه خب آقا وقت رو تلف کنم من پختم از گرما. من میرم زباله رو داخل سطح بندازم بعدم میرم ماشین از پارکینگ در بیارم. شما هم زود لباستون عوض کنی راه بیافتیم بیاین به جنبینا به جنبینا معطل نکنین.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107.5 مگاهرتز.
کوتاه مثل یک عمر. مازیار مرد جوونیه که تازه یکی دو سال ازدواج کرده. عاشق همسرش هم هست. البته پیش خودمون باشه همسرش سبا یکم اضافه وزن داره. ولی عشق که این چیزا سرش نمیشه. از همه مهمتر این عاشق و معشوق منتظر نینی هم هستند. مازیار امروزم مثل هر صبح دیگه با خودروی وطنیش عازم محل کارشه. چی کار است؟ چه فرقی میکنه؟
بهتر هنسفری بزنم جریمم نکنم. سباه الو سبا جان چی شده؟ الان چجوری فهمیدی؟ باشه باشه من الان زنگ میزنم اورژانس. همسایه‌ها نیستن؟ نه نه باشه الان زنگ میزنم به مامانت. باشه بابا خودت بزن، فقط هر جا که میری گوشی رو با خودت ببر. ببین اگه داشت به دنیا میامد بگو چی شد؟ الو فرد چرا یه اینجوری شد؟ خدا یه بار دیگه بگیرم شماره شد. ای بابا بردار دیگه. نه اینجوری نمیشه، باید زنگ بزنم اورژانس. الو اورژانسه؟ خانم محترم من همسرم داره فارغ میشه، لطف کنی یه آمبولانس بفرستین به این آدرس. به سمت راست بخوابونمش؟ نه من پیشش نیستم، من تو راه هم. ای بابا بابا چقدر از من حرف میکشی شما خانم. آدرس بله، باغ فیض مجتمع که شماره 7. خب بذار شماره مامانم رو بگیرم. الو مامان. نه هیچ چیزی نیست من خونه نیستم. سبا زنگ زد مثل که دردش گرفته. میدونم من نمیخواستم به شما زنگ بزنم، فکر کردم یکی هست این وسط به داد من برسه. بابا مگه عروسای دیگه برای شما چیکار کردن که سبا نخواسته انجام بده؟ خدا رحمت کنه آقا جونو، انشالله هزار سال زنده باشی. باشه بابا فعلا خدافظ مامان. خدافظ. باشه خدافظ، همه وقت خوشی باشه. میریزن سرت.
آقا مازیار قصه ما تو همون شلوغی 400-500 تومن جرینگی میشموره و خسارت میده تا سری برسه به خونه و البته میرسه.
سبا جان، سبا کجایی؟
چی شده مازیار؟
چی شده سبا؟
وای مازیار نمیدونی چی به روزم اومد. مال این غذای دیشب تمام معده و رودم ریخته به هم.
تو که گفتی دردت شروع شده.
آره اول فکر کردم بچه داره به دنیا میاد، بعد فهمیدم معدم ریخته به هم. وای نمیدونی چی کشیدم.
معده ریخته به هم؟
آره
معده. برای اینکه یه جوری میخوری انگار که چارقلو داری. من به خاک سیاه نشستم امروز، اون وقت معده ریخته به هم.
مازیار چرا با من دعواشو میکنی؟ صدای آمبولانس میاد. آمبولانس برای چی اومده مازیار؟ کسی حالش بده؟
این آمبولانس بیمارستان نیست که.
با از آمبولانس کجا؟
این آمبولانس تیمارستانه، اومده منو ببره تا از دست تو راحت شم.
شروع کردی مازیار.
القصه دیگه وقت رفتنه. داوری ماجرا با خودتون. در پناه خدا. نمایش نمایش